ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 10 فروردین 97 برابر با 30 مارس 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره تحولات نخستین روز از تظاهرات 6 هفته‌ای فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با مهرداد قاسم‌فر همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهرداد
سلام. وحید و سلام به شنوندگان این مجله. سفیر ایران اعلام کرد در تصادف جاده‌ای روز جمعه در استان بایبورد در شرق ترکیه 5 شهروند ایرانی کشته شدند. به گزارش ایسنا، سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در تماس با ابراهیم طاهریان سفیر ایران در آن کشور خبر بروز سانحه خودرو حامل مسافران ایرانی را داده و گفته که مقامات استان بایبورد در حال انتقال و رسیدگی به مجروحان این حادثه اند. خبرگزاری آناتولی ترکیه با نقل آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه گزارش داد که با ورود 350,421 گردشگر ایرانی طی ماه‌های ژانویه و فوریه 2018، ایرانی‌ها بیشترین تعداد گردشگر در ترکیه را طی این 2 ماه به خود اختصاص دادند. بر این اساس میزان ورود گردشگران ایرانی طی ماه‌های ژانویه و فوریه 2018 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 12% افزایش نشان می‌دهد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد به هیئت نمایندگی بریتانیا در این کشور دستور داده است تا شمار دیپلمات‌های خود را کاهش داده تا با تعداد دیپلمات‌های روس در خاک بریتانیا برابر شوند. مسکو با تحریک آمیز و بیپایه خواندن اقدامات دولت بریتانیا که موجب اخراج دیپلمات‌هایش از چندین کشور شد، به لندن 1 ماه فرصت داد تا از تعداد دیپلمات‌های خود بکاهد. وزارت خارجه روسیه همچنین روز جمعه در اقدامی تلافی جویانه 2 دیپلمات هلندی، 2 دیپلمات ایتالیایی و 1 دیپلمات فنلاندی را از آن کشور اخراج کرد. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی در هفته گذشته بیش از 150 دیپلمات روس را به نشانه همبستگی با بریتانیا از کشورهای خود اخراج کردند. لندن مسکو را به مسموم ساختن جاسوس سابق روسیه سرگی اسکریپال به همراه دخترش با گاز شیمیایی که مصارف نظامی دارد متهم کرده است. مسکو اتهام لندن را تکذیب و روز پنجشنبه اعلام کرد برابر با تعداد دیپلمات‌های اخراج شده، دیپلمات‌های کشورها را از خاک روسیه اخراج می‌کند. مقام‌های وزارت بهداشت تشکیلات فلسطینی در غزه شمار کشته شدگان در برخوردهای روز جمعه در امتداد مرز غزه با اسرائیل را دست کم 7 تن اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه شمار تظاهرکنندگان در امتداد مرز غزه و اسرائیل را ده‌ها هزار نفر ذکر کرد که به دعوت حماس قرار بود روز جمعه تظاهرات آرامی را برگزار کنند. مقام‌های نظامی اسرائیل اعلام کردند که شماری از تظاهرکنندگان قصد داشتند تا با عبور از حفاظ مرزی وارد خاک آن کشور شوند که با آتش مرزبانان اسرائیلی مواجه شدند. هلال احمر فلسطین شمار زخمی شدگان برخوردهای روز جمعه را بیش از 500 تن اعلام کرد. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی شمار زنان بی سواد در ایران را بیش از 1,800,000 نفر اعلام کرد. علی باقرزاده در مصاحبه با ایلنا گفته است نسبت درصد باسوادی زنان و مردان در سالهای گذشته رو به کاهش داشته و اکنون حدود 12% است. با این همه در برخی استانهای کشور این درصد به بالای 30% میرسد. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در همین گفتگو شمار مجموع بی سوادان کشور را بین 10 تا 49 سال را 2,700,000 تن ذکر کرد. وحید
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. ادامه اعتراض‌های محمود احمدی نژاد نسبت به زندانی شدن حمید بقایی.
بقایی رو با این بست ها نمیشود از زندان آزاد کرد، چنان که آقای احمدی نژاد علاقمند هستش که این بست به این نتیجه برسه.
نخستین روز از تظاهرات فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل با چند کشته آغاز شد.
فلسطینی ها از چند روز قبل با حمایت همه سازمان هاشون تصمیم گرفتن که یک راهپیمایی بزرگی رو که به مدت یک ماه و نیم از امروز یوم الارض روز زمین تا یوم النکبه که از نظر اونها سالروز استقلال اسرائیل هست ادامه بدن.
یک نماینده مجلس میگوید ایران رکورددار فرسایش خاک در آسیاست.
با کمال تأسف با ارزشترین منابع طبیعی که ما دست میدیم خاک ما.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دهاتن از مردم اهواز در اعتراض به پخش یک میان برنامه در شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دست به تجمع زدند. برخی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز حاکی از برخورد نیروهای امنیتی با این تجمع داره. همکارم ایریا جزایری که این موضوع رو پیگیری کرده هم اکنون و روی خطوط ارتباطی ما حضور داره. ایریا ممنون که با ما هستی. چه جزئیات بیشتری از این خبر وجود داره و آیا این اعتراض‌ها امروز هم ادامه داشت یا نه؟
وحید سلام به تو همه شنونده رادیو فردا. بله اعتراض‌ها امروز ادامه داشت برای سومین روز پیاپی. البته اعتراض‌ها پیروز شروع شد، روز گذشته اوج گرفت، در مرکز اهواز بود، در خیابان نادری اینطور که تصاویر حکایت داشت، اما امروز در مناطق دیگه شاهد اعتراض بودیم. بنابر ویدیویی که هم مشاهده کردیم هم اونچه که فعالانی در داخل گفتند، در منطقه کوت عبدالله و آخر آسفالت در اهواز اعتراض هایی برگزار شد. همینطور که گفتی نیروهای امنیتی هم در بعضی برخورد کردن با این تظاهرات. گاز اشکاور شد. نهادی به نام سازمان مقاومت شهر اهواز اسامی تعدادی از افراد رو منتشر کرد که گفت توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدن. هنوز نهادهای رسمی در ایران توضیح در این باره ندادن، اما یک سری از شعارها سرداده می شد در این چند روز از تظاهرات، سه روز از تظاهرات که شاهد بودیم در اهواز، از جمله این صدایی که می شود با هم.
ایدی دقیقاً شعارها مفهومش چی هست؟
این شعار داره میگه ای فرزند اهواز، هلهله اهوازی سر بده، بذار عید دو تا بشه در حالی که چفیه به دست داری. و این شعارها عمدتاً هویتی بود در روزهایی که شاید بودیم. یکی دیگه از شعارها که دیدم زنان سر میدادن، میگفتن ما اهوازی هستیم و اهانت نمیپذیریم یا اهواز مال ماست، اون رو به کسی نمیدیم.
ایریا البته من توی ابتدای همین صحبت اشاره کردم که این اعتراض‌ها به خاطر پخش یک برنامه تلویزیونی بوده. میتونی جزئیات بیشتری برای ما بگی که دقیقاً این برنامه چی بوده، موضوعش چی بوده؟
درست ببین عنوان این تظاهرات وحید اعتراض به انکار هویت هست، اینطور که عرب‌های اهواز میگن. اعتراض ها بعد از اون شروع شد یا دست کم اول در شبکه‌های اجتماعی میان مردم و بعد به تظاهرات تبدیل شد که در یکی از برنامه‌های کودک که اینطور که میگن کلاه قرمزی بوده، نقشه ایران گذاشته میشه و بر پایه قومیت‌هایی که در ایران هستن عروسکی گذاشته میشه با لباس محلی، جز در جنوب غرب ایران مناطقی که داشت عرب ها هستن هیچ اشاره نمیشه که عرب ها در اونجا ساکن هستن یا عروسکی با لباس عربی گذاشته نمیشه و گفته میشه که عروسکی با لباس غیر از مردم عرب گذاشته میشه در اون منطقه. این باعث اعتراض شده و میگن صدا سیما سعی کرده هویت مردم عرب اهواز رو انکار کنه و الان شاهد حوادثی هستیم که امروز هم ادامه داره.
آیا واکنشی هم مقامات صدا و سیما یا غیر از اونها مقامات مسئول واکنشی داشتن نسبت به این مسائل یا نه؟
واکنش رسمی علنی نبوده، اما امروز و روز گذشته صدا سیما و برنامه کودک دیگه اون عروسکی که لباس عربی به تن داشته رو اضافه کردن به اون برنامه در شبکه دوی سیما، به در شبکه‌های اجتماعی این رو دیدن. بعضی تظاهرکنندگان خواستار معذرت‌خواهی رسمی مقامات صدا سیما هستن که این مسئله تا الان حاصل نشده.
متشکرم. البته آقای عباس کعبی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری هم نامه‌ای به رئیس صدا و سیما نوشته، خواستار عذرخواهی اونها شده و گفته که از اون چه هست و اعراب ایرانی به عنوان یکی از قومیت‌های ایرانی در نقشی که پراکندگی قومیت‌ها رو نشون میده انتقاد کرده. به هر حال متشکرم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود که برای ما گزارش میداد درباره این موضوع که گروهی از مردم اهواز در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی در روزهای اخیر تجمع اعتراضی داشتند. شما شنوندگان رادیو فردا هم میتونید اگر دیدگاه و نظری در همین باره دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
خیلی از هموطنان اعتقاد دارن که آخوندها ناتوان و نالایق هستن در اداره کشور، اما من معتقدم که اونها دشمن این کشور هستن، چون بلایی که اینها در این 40 سال گذشته سر ایران ما آوردن یک انسان نالایق قادر نبود انجام بده. فقط و فقط یک دشمنی که با کینه ورزی قصد نابودی ایرانو داشت میتونست این بلاها رو سر کشورمون، سر ملتمون، سر جوانان ما بیاره. ای ملت ایران، دوست و دشمن خود رو در سال 97 بشناسید.
من صحبت دیگرانی که گوش میکنم و میبینم ماشاءالله همه دانا و توانا تو افکار سیاسی، فکرهای سیاسیشون خوبه، ولی متاسفانه نمیدونن از کجا قضیه آب میخوره. تا زمانی که این بازار و بازاریا پشت این رژیم هستن، این رژیم تکون بخور نیست. شما نگاه کنین صدای همه ملت در آمده غیر بازاریا.
در دادگاه یک سال دو سال حبس برای این دختران انقلاب. شما خجالت نمی کشید؟ قابل تصور نیستید برای هیچ انسانی.
میخوام به این مثلث ربا یعنی رحیم مشائی، بقایی و احمدی نژاد بگم آقایون قوه قضاییه را قبول ندارید، ملت شریف ایران رو که قبول دارید، پس چرا موذیانه فقط بخشی از حقیقت را بیان میکنید؟ لطفاً صورت حساب مالی 8 ساله حاکمیت تحمیلی خودتون رو در پیشگاه ملت روشن سازید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
علاوه بر تلگرام شما میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا هم با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. اما بر اساس گزارش یک روزنامه کویتی، دو جنگنده F-35 اسرائیلی در ماه گذشته بر آسمان ایران پرواز کردند. در گزارش روزنامه از جریده که در رسانه‌های اسرائیلی نیز بازتاب داشته آمده که این جنگنده‌ها به شکل مخفیانه از عراق و سوریه به آسمان ایران وارد شدند. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل انگلیس در مصاحبه‌ای که رویا کریمی مجد در این باره با او داشته چنین می‌گوید.
جزئیات بیشتری ما در اختیار نداریم، ولی این روزنامه کویتی در انعکاس خبرهای از اسرائیل از سوی مقامهایی که نامشون رو هم فاش نمی کنه سابقه طولانی داره، بایستی این رو با قید احتیاط تلقی کرد. به نظر میرسه که این روزنامه کویتی همینطور که در گذشته هم سابقه داشته به عنوان یک پلتفرمی برای کجاگاهی و پادآگاهی اسرائیل به کار برده میشه. به همین جهت نمیشه واقعا تایید کرد که این F-35 های اسرائیلی این مأموریت ها رو در ایران انجام داده باشن.
اساساً آقای آریان چقدر ممکنه که چنین اتفاقی اصلا رخ بده؟
بعیده به باور من. چرا؟ برای اینکه اسرائیل اولا 9 فروند از این هواپیماهای F-35 آی رو که چند منظوره است نسل پنجم پنهانکار یا استیل تکس سرنشین و دو موتوره رو در اختیار داده که اولینش رو 4 ماه پیش این در اسرائیل اولین فروندش عملیاتی شد. اینکه 2 ماه بعد از عملیاتی شدن این نوع هواپیماها در اسرائیل، یعنی در اوایل ماه مارس، این گونه که این روزنامه کویتی ادعا میکنه، بخواد 2 فروند از این رو برای عملیات تجسسی، اون هم با ریسک بالا، بفرسته به حریم هوایی ایران، این واقعا اینا اگر از نظر عملیاتی ما بخوایم هزینه و فایده بکنیم، فایده این کار در مقابل ریسک بالایی که داره بعیده و بعید به نظر میرسه که اسرائیل چون این کار رو انجام داده باشه. به همین جهت من شخصا با شک و تردید به این خبر نگاه میکنم.
اما آقای آریان، فرض رو بر این بذاریم که این گزارش درست هست، چرا اسرائیل باید دست به چنین عملیاتی بزنه و پروازهای این جنگنده ها بر فراز آسمان ایران چه فایده نظامی ممکنه برای اسرائیل داشته باشه؟
اگر این کار انجام شده باشه، این برای نمایش قدرته، برای نشان دادن به جمهوری اسلامی که ما میتونیم به راحتی به حریم هوایی شما به رغم تمهیداتی که شما قائل شدید از جمله S-300 میتونیم نفوذ بکنیم، برای بازدارندگی ایران هست اگر چون این کاری انجام شده باشه.
بر اساس گزارش یک روزنامه کویتی، 2 جنگنده F-35 اسرائیلی در ماه گذشته بر آسمان ایران پرواز کردند. گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید در همین زمینه با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. اما شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید. هم اکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه یک روز پس از اتهام فرانسه به ایران در مورد یمن که واکنش رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو به دنبال داشت، نماینده ایران هم در سازمان ملل نامه رسمی به اتهامات و تهدیدات عربستان نوشته و نسبت به این مسئله اعتراض کرده. غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل در نامه رسمی خودش به دبیرکل سازمان ملل اتهام‌های عربستان در مورد نقش تهران در یمن و تهدیدهای به مقابله به مصر رو برخلاف منشور ملل متحد دونسته. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
اجبار برای خواندن نماز و گنجاندن ساعت نماز در مدارس چه تأثیری دارد و چرا جمهوری اسلامی بر تشویق به نماز تاکید دارد؟
تفاوت یک کشور مانند ایران با یک مدرسه مذهبی در فرانسه، در آلمان یا هر جای دیگه دنیا اینه که وقتی که بچه میره به یک مدرسه مذهبی انتخاب میکنه و با این آگاهی میره که اینجا یک مدرسه مذهبی است، در حالی که در ایران ما با یک مدرسه طرفیم که این را از بالا و یک جانبه و بدون اینکه از دانش آموز بپرسه بهشون تحمیل میکنه.
نه تنها در نماز، که شما در امرهای دیگه مثل ورزش هم نمیتوانید با اجبار فرزند خود رو فوتبالیست بار بیارید یا قهرمان شطرنج بار بیارید. دلزدگی و گاهی نتیجه معکوس هم داده میشه.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش دیگر رو بشنوید که محمود احمدی نژاد در ادامه اعتراض‌های خود نسبت به زندانی شدن حمید بقائی، معاون سابقش در دوران ریاست جمهوری، از روز پنجشنبه همراه با شماری از حامیانش در امامزاده صالح تجریش تهران بس نشست. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
محمود احمدی نژاد که پیشتر انتقاداتش از زندانی شدن حمید بقائی را در قالب چند نامه سرگشاده از قوه قضاییه و شکایت به رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده بود، به تازگی همراه با شماری از حامیانش در صحن امامزاده صالح تجریش در تهران بست نشسته است. خبر تصاویر و ویدیوهای کوتاه مربوط به این بست نشینی را وبسایت دولت بهار نزدیک به آقای احمدی نژاد منتشر کرده است. در این ویدیوها تجمع کنندگانی که ظاهراً از هواداران رئیس جمهوری سابق ایران هستند، شعارهایی در حمایت از محمود احمدی نژاد و انتقاد از برادران لاریجانی می‌دهند. احتمالاً منظور شعار دهندگان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی است. آیا بست نشینی محمود احمدی نژاد منجر به آزادی حمید بقایی خواهد شد؟ محمد رهبر روزنامه‌نگار ساکن نروژ در این باره چندان خوشبین نیست.
نتیجه ای نداره اعتراض آقای احمدی نژاد و اینکه در امامزاده صالح به بس نشستن. پیش از این هم ایشون و حوان انصارشون در شاه عبدالعظیم به بس نشستن و اونجا هم فایده ای نکرد و خودشون جمع کردن رفتن و این بار هم به همچنین. ولی ممکنه هستش که نیروهای خودسر، بسیجی ها، لباس شخصی ها مزاحمت ایجاد بکنن در بس این دفعه و تا قبل از پایان تعطیلات نوروز اینها رو از امامزاده صالح بیرون کنن. نتیجه قضایی برای اینها نخواهد داشت و بقایی رو با این بست ها نمیشود از زندان آزاد کرد، اونچنان که آقای احمد نژاد علاقمند هستش که این بست به این نتیجه برسه.
در حالی که مهران عبدالله پور وکیل حمید بقایی در تماس رادیو فردا خبر اعتصاب غذای موکلش و تبدیل اعتصاب غذای خشک به تره او را تایید کرده، رئیس جمهور پیشین ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت وخیم حمید بقایی ناشی از اعتصاب غذا هشدار داده است. حمید بقایی که از سوی قوه قضاییه به اتهام ارتکاب اختلاس و تضییع وجوه و اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده، به گفته وکیلش از زمان بازداشت و انتقال به زندان در 22 اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زده است. پس از دادگاهی شدن و بازداشت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، مدیران ارشد دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، او دو نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و در آنها انتقادهای تندی را علیه سیستم قضایی در کشور مطرح کرده و خواستار تغییراتی از جمله اصلاح ساختار شورای نگهبان و تأسیس دادگاه قانون اساسی شده است. هدف محمود احمدی نژاد از انتشار این نامه‌های سرگشاده علیه قوه قضاییه و تظلم‌خواهی از رهبر جمهوری اسلامی چیست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
آقای احمدی نژاد بر اساس توهمی که همیشه رو شخصیت خودش داشته تصور میکنه پایگاه مردمی قوی داره، اقشار وسیع مردم ازش حمایت میکنن. با این توهمشون قصد بازگشت به قدرت رو داشت، در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد ولی با رد صلاحیت مواجه شد. از طرف دیگه این ممانعتی که برای ورود مجدد ایشون به صحنه بود، وقتی که ایشون ادامه داد این حرکت رو، با برخوردهای قضایی مواجه شد اطرافیان ایشون. حالا تقریبا اکثر اطرافیان ایشون و به ویژه نزدیکترین افرادش دستگیر شدن. این هدف دوگانه شده، هم به نوعی داره برخورد میکنه و به سبب دفاع میکنه از یاران خودش، هم میخواد که در صحنه باشه، اما از طرفی هم از موقعی که در دولت دومش زاویه پیدا کرد با آقای خامنه‌ای، از همون نردبانی که بالا برده بودنش پایین انداختن و دیگه اجازه فعالیت بهش نخواهند داد.
واکنش مسئولان جمهوری اسلامی هم حاکی از نوعی سردرگمی از چگونگی برخورد با عملکرد محمود احمدی نژاد است. حسین دهخان، وزیر دفاع پیشین و مشاور رهبر جمهوری اسلامی، با تشبیه آقای احمدی نژاد به درب مسجد گفته است که نمی شود آن را کند و نمی شود سوزاند. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس ایران، هم روز جمعه درباره امکان برخورد قضایی با آقای احمدی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفته که اگر برخورد کنند یک مشکل است و اگر برخورد نکنند هم مشکلی بدتر پیش می آید. محمود احمدی نژاد برای آزادی معاون سابقش دست به چه اقدام دیگری خواهد زد؟ پاسخ به این پرسش به زودی معلوم خواهد شد.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید درباره ادامه اعتراضات محمود احمدی نژاد نسبت به زندانی شدن حمید بقایی. شما در وبسایت ما هم در همین باره میتونید مطالب مختلفی رو ببینید، از جمله درباره همین نکته که در انتهای گزارش بود که مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آنچه بحرانی شدن پدیده احمدی نژاد خوانده، حامیان پیشین وی رو مقصر دونسته. شما میتونید متن کامل این صحبت ها و این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112212. اما از امروز کنگره 3 روزه‌ای در شهر کلن آلمان برگزار شده که در آن 3 جریان و نیروی چپ در نظر دارند. ضمن ادغام در یکدیگر یک تشکل نو بنیاد هم با نامی تازه راه اندازی کنند. به گفته دست‌اندرکاران این همایش مسائل مختلف داخلی و خارجی جمهوری اسلامی از جمله تظاهرات سراسری مردم ایران در دی ماه گذشته در شهرها وحدت این 3 نیروی چپ رو تصریح کرده. درباره این گرد همایی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از نزدیک به 3 سال برگزاری همایش، بحث و گفتگو و مجادله سیاسی میان سازمان اتحاد فدائیان خلق، طرفداران وحدت چپ و سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، کنگره‌ای در شهر کلن آلمان برگزار شده که هدف اصلی خود را بر ضرورت یکی شدن این 3 جریان چپ شالوده‌ریزی کرده. در دستور کار این کنگره مشترک مواردی از جمله سند منشور، سند سیاسی، اساسنامه و تعیین نام تشکل نوبنیاد به چشم می‌خورد. در اطلاعیه‌ای که به همین منظور منتشر شده آمده این کنگره 3 روزه در شهر کلن آلمان به دنبال خیزش اعتراضی مردم ایران در دی ماه گذشته که خواهان تغییرات اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده برگزار شده. این اطلاعیه در ادامه یادآور شده این حرکت‌های اعتراضی نیز ضرورت حضور توانمند نیروهای مدافع آزادی و عدالت اجتماعی را بیش از پیش می‌طلبد و اتحاد صفوف چپ را به یک امر حیاتی بدل کرده. بهروز خلیق، یکی از دست‌اندرکاران کنگره شهر کلن، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهداف ادغام و یکی شدن 3 جریان چپ بیشتر گفته.
هدف ما اینه که بتونیم 3 تا جریانی که دارای دیدگاه‌های مشترکی هستند بتوانن یکی بشن و سازمان واحدی تشکیل بدهن و بتونن تاثیرگذاری چپ در صحنه سیاسی کشور بالا ببرن، به خصوص با توجه به این خیزش‌هایی که در دی ماه هم داشتیم و نشون داد که در این خیزش چقدر مسئله آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی به مسئله مبرم ما تبدیل شده. ما هم می‌خوایم سازمان تشکیل بدیم که در حقیقت مبناهای برنامه‌ای و مبارزات جاریش بر همین پایه هاست. به علاوه تلاش ما اینه که از پراکندگی که در صفوف چپ وجود داره بر اون غلبه بکنیم و اتحاد چپا پیش ببریم. اعتراضات کارگری، اعتراضات گروه‌های مختلف اجتماعی و مهمتر از همه این اعتراضات اخیری که در دیما بوده، اینها طبعا تاثیرگذار بوده در روندی که ما پیش بردیم. تلاش ما این بوده که بتونیم این روند را هرچه سریع‌تر به سرانجام برسونه و بتونیم یک سازمان واحد دسترسی پیدا بکنیم.
در دستور کار کنگره 3 روزه شهر کلن، آقای بهروز خلیق، مسائل داخلی امروز ایران چه جایگاهی داره؟
یک جایگاه فوق‌العاده مهمی داره. اینکه وضعیت حکومت هست، وضعیت اعتراضات مردم هست. از نظر ما حکومت در وضعیت بحران قرار گرفته، توانای اداره کشور را نداره، بعد اعتراضات وسیعی علیهش انجام گرفته، اعتبار و موقعیت خودش از دست داده، وضعیتی به وجود اومده که در حقیقت روز به روز ما شاهدین هستیم که بحران سیاسی ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کنه و حتی به درون حکومت گسترش پیدا میکنه. در سند سیاسی ما در رابطه با گروه های مختلف اجتماعی، طبقه کارگر، زنان، جوانان، دانشجویان و سایر گروه های اجتماعی نسبت به حرکاتشون سانزه شده و سیاست گذاری و تراش به این که ما بتونیم با همچنین جنبش های اجتماعی پیوندهای نزدیکی برقرار بکنیم.
بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی اجرایی سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، در پایان یادآور شده نام حزب به یا تشکلی که از به هم پیوستن سه جریان چپ ایرانی بنیان می‌گیرد، روز یکشنبه در پایان کنگره سه روزه شهر کن اعلام خواهد شد. به گفته آقای خلیق، مرام و مسلک سیاسی این تشکل و یا حزب نه به احزاب سوسیال دموکرات و یا کمونیست اروپا، بلکه بیشتر به حزب چپ آلمان نزدیک است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوها و گزارش‌های مختلف دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره نخستین روز از تظاهرات فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل. اما فعلا نگاه کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. فرانسه ادعای اعزام نیرو به سوریه برای مقابله با نظامیان ترکیه در آن کشور را رد کرد. رئیس جمهوری ترکیه فرانسه را متهم کرد که با طرح میانجیگری بین آنکارا و شبه نظامیان کرد از حد خود تجاوز کرده است. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی شمار زنان بی سواد در ایران را بیش از 1,800,000 نفر اعلام کرد. اسرائیل اعلام کرده که نیروهای خود را در مرز با غزه برای مقابله با تظاهرات فلسطینی ها تقویت کرده است. اما وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا در مورد اعمال برخی تحریم‌های جدید علیه ایران تصمیم گیری کنند. بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه عضو پنج به علاوه یک در مذاکرات هسته‌ای با ایران، در جلسه‌ای که روز چهارشنبه پشت درهای بسته در بروکسل برگزار شد، خواستار حمایت همه کشورهای اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران شدند. با این همه خبرها حاکی است که این سه کشور نتوانستند این همسویی را در اتحادیه اروپا به وجود آورند، چرا که به گفته دیپلمات‌های غربی، ایتالیا همراه با اتریش و اسپانیا گفتند تضمینی وجود ندارد که حتی در صورت وضع تحریم‌های جدید آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج نشود. تحریم‌های پیشنهادی فرانسه، آلمان و بریتانیا شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های 15 فرد حقیقی، شرکت و گروه است که با برنامه‌های هسته‌ای ایران و نقش جمهوری اسلامی ایران در سوریه ارتباط دارند. ایتالیا میگوید این اقدامات برای قانع کردن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به عدم خروج از توافق هسته‌ای کافی نیست و مناسبات اقتصادی با ایران را که اخیراً از سر گرفته شده به خطر می‌اندازد. ارزیابی مهرزاد بروجردی، کارشناس علوم سیاسی، را در مورد استدلال سه کشور مقاومت کننده در اتحادیه اروپا جویا شدیم.
به نظر من استدلال این کشورهایی مانند ایتالیا و اتریش خیلی دور از ذهن نیست با در نظر گرفتن آن چیزی که دولت آقای ترامپ احتمالاً تا دو ماه دیگه انجام خواهد داد. این کشورها به این نتیجه رسیدن که به هر حال هر کاری که بکنن، ترامپ قراره از مسئله برجام بیرون بیاد و اونها نگران سرمایه‌گذاری‌هایی که خودشون در ایران دارن هستن. بنابراین ما این اختلاف نظر رو از این بابت داریم می‌بینیم. آقای ترامپ با تغییراتی که در کابینه خودشون دادن و آوردن افرادی مانند بولتون، این پیغام رو به کشورهای اروپایی رسونده که اون نوع تحریم‌های شاید محدودتری رو که مد نظر اونها بود که بتونن با این شگرد برجام رو نگه دارن، احتمالاً دیگه کار نخواهد کرد.
سه کشور ایتالیا، اتریش و اسپانیا میگویند مذاکره گزینه بهتری است. جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است به مفاد برجام متحد بوده و این را هم گفته است که برنامه‌های نظامی و امنیتی ایران قابل مذاکره نیست و گزینه‌هایی هم در صورت خروج آمریکا یا حتی در صورت فروپاشی برجام در اختیار دارند. در هر صورت چه مذاکره با کشورهای اروپایی و چه خروج آمریکا از برجام، این سوال مطرح است که برای جمهوری اسلامی ایران چه انتخاب و راهکاری وجود خواهد داشت. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، را جویا شده است.
مسئله‌ای که وجود داره این است که الان جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی نیست که بخواد تهدید بکنه به اینکه اگر قرار چنین و چنان بکنن، من هم به صلاح برجام رو کنار می‌ذارم و برنامه پیشین خودم رو به پیش میبرم. یک نوع بن‌بست اقتصادی و سیاسی از یک طرف و مسئله احتمال شورش مجدد مردم. الان یک وضع انفجاری کشور داره که اگر واقعا بخواد تحریم‌های جدیدی در اشکال گوناگون هم دوباره بیاد،
این وضع انفجاری رو برای جمهوری اسلامی چند برابر می‌کنه.
حسین آریان دیگر تحلیلگر سیاسی بر این باور است که اگر قرار است مذاکره انجام شود، نتیجه آن باید برد برد باشد.
تا به حال صحبت‌هایی رو که چه از طرف دولت ترامپ زده شده و چه از طرف اروپا میخوان که ایران یک جانبه امتیازهایی بده ولی در مقابلش چیزی به ایران نمیخوان بدن. تا موقعی که صحبت‌ها حول و حوش این محور میچرخه، من فکر نمی‌کنم که راه به جایی ببرن. ایران به رغم حرفایی که میزنن در وضعیت اقتصادی نامناسبی که هست برای اینکه دوباره برگرده به جامعه بین‌المللی، بعض مزایایی رو که برجام پیش‌بینی شده استفاده بکنه، میخواد در برجام بمونه. اما اگر قرار باشه که تصحیحاتی انجام بگیره یا زمینه اضافی بشه، این بایستی یک بازی برد برد باشه، یعنی هم به ایران یه چیزی بدن و هم از ایران یه چیزی بگیرن. در این صورت ممکنه که برنامه موشکی رو ایران تصحیح بکنه، مثلا برای نمونه بگه که بردشو من در 2000 کیلومتر نگه می‌دارم که بارها هم گفته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورهای اروپایی عضو 5 به علاوه 1 تا 12 ماه مه فرصت داده تا نقایص به توصیف او جدی در برجام را برطرف کنند و در غیر این صورت آمریکا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را دیگر تمدید نخواهد کرد.
دونالد ترامپ میگوید نیروهای آمریکایی به زودی سوریه را ترک میکنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای گروهی مهندس و مکانیک و کارگران دستگاه‌های سنگین سخنرانی در زمینه زیرساخت‌های آمریکا ایراد می‌کرد که در میانه آن از مرزهای کشورش فراتر رفت و به خاورمیانه پرداخت و گفت آمریکا 7 تریلیون دلار در خاورمیانه هدر می‌دهد. صحبت‌هایی که بازگشت به دوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری بود که او می‌گفت اولویت دولت باید مسائل داخلی و رسیدگی به چالش‌های آمریکایی‌ها باشد و نه مسائل متعدد بین‌المللی.
ما داریم بر داعش غلبه می‌کنیم و به زودی از سوریه خارج می‌شیم. بذارید حالا بقیه به این موضوع رسیدگی کنند. خیلی زود، خیلی زود. ما 100% اون چه که برخی بهش میگن خلافت یا سرزمین رو خیلی زود پس میگیریم و از اونجا خارج میشیم و به کشورمون برمیگردیم، جایی که بهش تعلق داریم و میخواییم اونجا باشیم.
آقای ترامپ در این جملات خود زمانی برای خروج از سوریه مشخص نکرد و هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واکنش به پرسش خبرنگاران در این زمینه گفت او از این موضوع اطلاعی ندارد. نیروهای دموکراتیک سوریه هم که متحدان مسلح آمریکا در سوریه هستند از برنامه آمریکا در این زمینه ابراز بی‌اطلاعی کردند. سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در نبرد با داعش هم اگرچه گفته درباره عملیات و برنامه‌های آتی صحبت نمی‌کند، اما تاکید کرده که همچنان داعش دو منطقه در سوریه، یکی در حاشیه رود فرات و دیگری در نزدیکی مرز سوریه با عراق را در اختیار دارد. اما بحران سوریه بحرانی چند وجهی است و از همین رو هوشنگ حسنیاری تحلیلگر امور استراتژیک میگوید اینکه هدف آمریکا از حضور در سوریه فقط مبارزه با داعش بوده یا نه همواره مشخص نبوده و این موضوع از مشکلات سیاست خارجی آمریکا محسوب میشود.
گاهی هدف تعریف میشد برخورد با داعش و از بین بردن این گروه تروریستی، یه وقتی خود نظام سیاسی سوریه و شخص بشار اسد بوده، یه وقت دیگری با ورود به جنگ سوریه به این خاطر میتونست باشه که خب نشان بدهد به متحدین آمریکا در منطقه که آمریکا از منطقه خارج نشده. و خب مشکل عمده این هست که تعریف روشن هرگز از اهداف یا هدف یا اهداف آمریکا از ورود به جنگ سوریه نشد و امروز هم اگر چنین امری صورت بگیرد، یعنی خروج نیروهای آمریکایی به طور یک جانبه از سوریه، این هم به همون نسبت سوالاتی رو برخواهد انگیخت که اساسا خب چرا آمریکا رفت، آیا به اون اهداف رسید یا نه.
اما اگر هدف ایالات متحده از حضور در سوریه صرفاً همان مبارزه با داعش باشد، شهرام چوبین تحلیلگر امور استراتژیک در سوئیس میگوید ادامه همان سیاستی خواهد بود که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مورد سوریه اتخاذ کرده بود و برایش به شدت هم مورد انتقاد قرار گرفت.
Trump has not fulfilled his ترامپ هنوز به وعده های خود در زمینه کاهش دخالت آمریکا در عرصه بین الملل جامعه عمل نپوشانده و حتی تصمیم به افزایش نیروی نظامی در افغانستان گرفته. همچنین به نظر نمی رسد که تصمیم به کاهش حضور در خاورمیانه خصوصا در حوزه خلیج فارس داشته باشد و خب در موضوع کره هم درگیر است. اگر او فکر می کند که داعش دیگر تهدید نیست و می خواهد از سوریه خارج شود، تقریبا همان نحوه عمل اوباما خواهد بود که نمی خواست درگیر جنگ سوریه شود چون یک نتیجه قطعی را محتمل نمی دانست. اما در نهایت این صحبت آقای ترامپ برای من بیشتر مثل بزک کردن است، چون آمریکا اصلا حضور گسترده‌ای در سوریه ندارد.
آمریکا بیش از 2000 پرسنل نظامی در شرق سوریه دارد که با نیروهای مسلح محلی برای مبارزه با گروه داعش همکاری می کنند، اما تلاش کرده درگیر جنگ سوریه نشود. اما صحبت رئیس جمهوری ایالات متحده درباره خروج از سوریه با واکنش مقام‌های وزارت دفاع آمریکا مواجه شده است. از جمله دانا وایت، سخنگوی اصلی پنتاگون، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته هنوز بخش مهمی از کار برای اطمینان از شکست پایدار تندروهای داعش باقی مانده است. خانم وایت این اقدام را محدود به مناطق فیزیکی که داعش در اختیار داشته نمی‌داند، بلکه می‌گوید به نظر پنتاگون باید با ایده‌هایی که منجر به رفتار به گفته او بی‌رحمانه داعش شده مقابله کرد. هوشنگ حسنیاری این چالش را فراتر از آنچه این مقام آمریکایی عنوان کرده می‌داند و می‌گوید خروج از سوریه به اعتبار آمریکا در عرصه بین‌المللی ضربه می‌زند و در این حال فضا را برای حضور کامل ایران و روسیه فراهم می‌کند.
سپردن سوریه به دیگران معنای روشنش این خواهد بود که سوریه رو آمریکا تقدیم به روسیه میکنه و همچنین ایران، یعنی رقبای و یا دشمنان آمریکا از دید شخص آقای ترامپ. بنابراین به هیچ وجه ترکیه که امروز روابط مناسبی با آمریکا نداره به عنوان یک قدرت خارجی در سوریه عمل میکنه، کشوری نیست که مورد نظر ترامپ میتونه باشه. عربستان و دیگران هم به همین شکل، بنابراین تعداد بسیار بسیار معدود دیگری میمونن که عبارت خواهند بود از روسیه و ایران.
با پیشروی هایی که نیروهای ارتش حکومت سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران به دست آورده، جنگ و بحران در آن کشور وارد مرحله‌ای می شود که کشورهای غربی که همواره بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به دلیل تصمیماتش در این سالها محکوم کردند و خواستار کنار رفتن او از قدرت بودند، باید موضع خود را در این زمینه روشن کنند. اما شهرام چوبین میگوید اگر آمریکا حال تصمیم به خارج شدن از سوریه داشته باشد، دیگر فرصتی برای نقش آفرینی در آینده سوریه نخواهد داشت.
به نظرم خروج از سوریه در این مقطع آمریکا را از داشتن هر گونه نفوذی در آینده آن کشور محروم میکند و به این معنی خواهد بود که آمریکا در هر گونه بازسازی آتی هم نقشی نخواهد داشت، چون رابطه با روسیه هم اکنون خیلی بد است. شانس ایجاد یک هماهنگی برای نوعی توافق که مورد حمایت بازیگران منطقه‌ای هم باشد کمرنگ است، زیرا اگر قدرت‌های خارجی اصلی نتوانند بر سر این موضوع توافق کنند، شانس اینکه قدرت‌های منطقه‌ای بخواهند در این زمینه به نتیجه برسند وجود نخواهد داشت.
هم قدرت‌های منطقه‌ای و هم قدرت‌های جهانی در طول این سال‌ها بارها بر سر میز گفتگو برای برقراری آتش‌بس و پیشبرد یک روند سیاسی در سوریه نشستند و راه به جایی نبردند. تلاش سازمان ملل متحد هم برای برقراری گفتگو میان دو طرف درگیر سوری نتیجه ملموسی نداشته و این گفتگوها عملاً با بن‌بست مواجه شده است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما مقام‌های تشکیلات فلسطینی در غزه میگویند دست کم 7 تن در درگیری‌های روز جمعه در نوار مرزی غزه با اسرائیل کشته و بیش از 500 تن زخمی شدند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، ابتدا از او درباره جزئیات این درگیری‌ها پرسیده. فرنوش رام:
در آستانه سالروز تأسیس کشور اسرائیل که امسال با 70 سال تأسیس اسرائیل مصادف است، ولی قرار هم هست که رخداد مهم انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به شهر اورشلیم یا بیت المقدس صورت بگیره، فلسطینی ها از چند روز قبل با حمایت همه سازمان هاشون و در صدر اونها حماس در نوار غزه تصمیم گرفتن که یک راهپیمایی بزرگی رو که به مدت یک ماه و نیم از امروز یوم الارض روز زمین تا یوم النکبه که از نظر اونها سالروز استقلال اسرائیل هست ادامه بدن، و از چند روز قبل زمین ها رو مسطح کردن در امتداد مرز غزه و اسرائیل. این مرزها در واقع 5 بخش مرزی هست. 10,000 نفر در این تظاهرات از بامداد مشارکت کردند. ارتش اسرائیل گمان نمی کرد تا روز گذشته که این تظاهرات چنین جنبه حقیقی و ابعاد بزرگی به خودش بگیره، ولی از دیروز تکتیر اندازاش تانگا رو مستقر کرد. ولی در هر حال تعداد زیاد تظاهر کنندگان و نزدیک شدن گروه های بزرگی از اونها به طرف حصاره مرزی باعث شد که ارتش اسرائیل هم واکنش نظامی نشون داده. تا این ساعت که با شما صحبت میکنم یقیناً بنابر گزارش های منابع بیمارستانی فلسطینی، 7 فلسطینی از جمله یک نوجوان 16 ساله کشته شدند و 10 تا 100 تن هم زخمی هستند.
خانم رام، اینطور که خبرگزاری ها اعلام کردند، قرار بوده که این تظاهرات آرام و بدون خشونت برگزار بشه. چه شد که در مرز نارامی اتفاق افتاد و منجر به آسیب دیدن افرادی شد که شما آمارشون رو ذکر کردید؟
سازمان حماس تأکید کرده بود که تظاهرات مسالمت جویانه خواهد بود با هدف جلب توجه جامعه جهانی دوباره به قضیه فلسطینی که به باور اونها به دست فراموشی سپرده شده بود. فلسطینیان معتقد هستند که مخصوصا با تصمیمات و سیاستی که دولت آمریکا در ماه‌های اخیر در حمایت کامل از دید اونها در مورد اسرائیل در پیش گرفت، قضیه فلسطینی به دست فراموشی سپرده شده. مناسبات اسرائیل و تشکیلات خودگردانی در واقع به سوی قطع شدن تقریبی پیش رفته. مراودات سازمان آزادی بخش فلسطین با خود دولت آمریکا به حالت تعلیق در آمده. مسائل بسیار مهمتر و حادتری در منطقه خاورمیانه وجود داره، از جمله جنگ دامنه‌دار سوریه، که همه اینها باعث شده واقعا مسئله فلسطین از صدر مسائل جهانی به کنار رفته. و فلسطینی ها گفته بودند که ما با این حضورمون تلاش خواهیم کرد که بار دیگه نگاه های جهان رو به این مسئله متمرکز بکنیم. البته اسرائیل میگوید که نزدیکی مجدد حماس با جمهوری اسلامی ایران هست و مشکلاتی که ایران در منطقه داره آتش تهیه پشت پرده این برنامه ریزی به عنوان بازگشت میلیونی و تظاهرات یک ماه و نیمه هست.
و خانم رامایا، تا به حال مقامات رسمی فلسطینی یا مقامات اسرائیلی نسبت به حوادث امروز واکنش نشون دادن؟
گدی ایزنکوت جنرال و فرمانده کل ارتش اسرائیل روز گذشته تاکید کرد که هیچ نوع مماشاتی نخواهد شد. اسرائیل کشور یهودی هست، تورات ظاهراً مهمه، ولی برای اسرائیل امنیت تورات اولیه هست. تأکید کردیشون که هیچ نوع نزدیک شدن فلسطینی ها به نزدیک حصاره مرزی تحمل نخواهد شد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع حتی به توییتر به زبان عربی امروز تأکید کرد که فلسطینیان بیش از این زندگی خودشونو دچار بحران نکنند. دولت مردان اسرائیلی به این امر هشدار نشون دادن. اما از طرف دیگه ما دیدیم اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جدید حماس، یحیی السنوار رئیس داخلی جدید حماس، خودشون هم در طول مرزها در نقاط مختلف مشارکت کردند، از تظاهر کنندگان فلسطینی تقدیر کردند. به نظر میاد که این بحران که امروز آغاز شده تا یک مدت دیگری ادامه پیدا خواهد کرد.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنید با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل. درباره این موضوع که نخستین روز از تظاهرات فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل با چند کشته آغاز شد. اما در آخرین بخش از مجله شامگاهی امشب یک گفتگو رو خواهی شنید که همکارم مهتاب وحیدی راد با رضا معینی مسئول بخش گزارشگران بدون مرز داشته درباره وضعیت آزادی بیان در ایران در سالی که گذشته. من وحید پورساد از اینکه تا به این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده ی گفتگو با رضا معینی مسئول بخش گزارشگران بدون مرز باشید.
آقای معینی، مروری بر وضعیت آزادی اطلاع رسانی و رسانه‌ها در ایران رو با وضعیت روزنامه نگاران آغاز کنیم. در سال گذشته هم سازمان گزارشگران بدون مرز ایران رو یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی کرد. چرا؟
من نخست اجازه میخوام که سال نو رو به همه هموطنانم به ویژه همکاران ارجمندم در همه جای جهان و همکاران رادیو فردا تبریک بگم. ایران جزو 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای بود، از آنجایی که نزدیک به 28 مورد بازداشت در این رابطه وجود داشت، یعنی 28 نفر به شکل رسمی بازداشت شدند، مدتی را در زندان گذراندند، برخی از آنها آزاد شدند و برخی دیگر به شکل موقت آزاد و در انتظار دادگاه هستند، دادگاه دوم یا تجدید نظر، و به هر صورت در میان همان لیست روزنامه‌نگاران زندانی جای می‌گیرند. به این عنوان ایران در کنار چین، ویتنام، ترکیه یکی از 5 زندان بزرگ جهان بود.
آقای معینی، در بیانیه ها و اطلاعیه هایی که در سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز صادر کرد، از اتهام هایی که وارد میشه به فعالان رسانه ای، روند دادرسی اونها و شرایطی که در زندان ها دارن هم انتقاد هایی مطرح شده. در این باره برای ما بیشتر بگید.
واقعیت این است که ما بارها تکرار کرده ایم که بازداشت‌ها در ایران بنابر موازین و حقوق بین‌المللی خودسرانه هستند. سپس این بازداشت‌ها چون در مکان‌های ناشناس، یعنی ناشناخته از نظر حقوقی صورت می‌گیرند، عملاً بازداشت‌های مخفی نام برده می‌شوند. و سپس نوع برخورد و نوع بازجویی‌ها در زندان، از آنجایی که زندانیان از حقوق نخستین خود محروم میشوند، عملا حق دسترسی به وکیل ندارند، و سپس نوبت به دادگاه ها میرسه که با فشارهایی که بر زندانی آمده است و اعتراف های ساختگی در دادگاه های ناعادلانه محاکمه میشوند. همه ی آنچرا که ما طی سال گذشته و حتی سالهای پیش گفته ایم در آخرین گزارش سازمان ملل متحد که زنده یاد میتونم بگم خانم عاصم جانگیر تهیه کرده بودن، آخرین گزارششون بود، مورد تایید قرار گرفت.
در سالی که گذشت اتفاقهایی در ایران افتاد، از جمله اعتراضهای دیماه 96، اعتراضهایی که به حجاب اجباری صورت گرفت، حرکتی که به دختران خیابان انقلاب معروف شد، و در جریان این اعتراضها به خصوص دیماه 96 محدودیتهایی برای اینترنت و به طور کلی اطلاع رسانی آزاد در ایران اعمال شد که شما هم در مورد اون بیانیه صادر کردین. بفرمایید این اعتراضهایی که صورت گرفت چطور میتونه اثرگذار باشه بر گردش آزاد اطلاعات در ایران؟
39 سال است که جمهوری اسلامی آزادی اطلاع رسانی رو با سختگیری تام و تمامی سرکوب میکنه. هدف مهار اطلاع رسانی در ایران، نخست آن که متاسفانه از آنجایی که سرکوب متمرکز است بر روی روزنامه نگاران در ایران، که حدوداً من میتونم بگم طبق آخرین آماری که ما منتشر کردیم بیش از 800 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در طی سالهای 1377 تا 1396 بازداشت، محاکمه و احضار شده اند که بیش از 500 تن از آنها محاکمه و به حبس‌های از 3 تا 19 سال زندان محکوم شدند. به همین دلیل متاسفانه امروز در ایران و در پی سرکوب نظام‌مند رسانه‌ها، روزنامه نگاران آن امکانی رو که بتوانند آزادی اطلاع رسانی رو تضمین کنند ندارند. و زین پس این شهروند خبرنگاران هستند که در مرکز مبارزه برای اطلاع رسانی آزاد و تغییر دموکراتیک در ایران قرار می گیرند. به این عنوان من تاکید می کنم که عملا نظام نه تنها در داخل که در بیرون از مرزها نیز سرکوب را ادامه می ده.
آقای معینی، در این باره بیشتر توضیح بدید، مقام های جمهوری اسلامی چطور میتونن خارج از مرزهای ایران به سرکوب رسانه ها بپردازن؟
ما در همین رابطه در همین سال در چند اطلاعیه و به ویژه یک اطلاعیه که با شهادت‌های متفاوت و افراد مختلف بود بر تهدیدها علیه خبرنگاران در خارج از کشور تاکید کردیم. متأسفانه در ایران به شکل مشخص جمهوری اسلامی تلاش دارد تا خبرگزاری‌های بین‌المللی رسانه‌های جهانی رو تحت تأثیر قرار بده و عملاً سانسور کنه. در این رابطه در آخرین اطلاعیه‌ای که ما صادر کردیم یک نمونه مشخص رو به عنوان مثال آوردیم. از 10 فروردین 1391 خبرگزاری رویترز در ایران دفتر نداره. گزارش هایی که این خبرگزاری میده با دیگر خبرگزاری ها با دیگر رسانه های بین المللی اگر مقایسه بشه، ما سانسور و وحشتی رو که برای اطلاع رسانی رسانه های خارجی در ایران میبینیم میتونیم ببینیم و میتونیم مقایسه کنیم.
مروری کنیم بر وضعیت رسانه ها و مطبوعات در ایران. در آخرین رده بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه ها، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 165 قرار گرفت. چرا و این رده بندی به چه صورت انجام شده؟
بیش از 20 سال است که سازمان گزارشگران بدون مرز این رده‌بندی رو منتشر میکنه. ایران در طی این سالها هیچ وقت متاسفانه از 15 کشور آخر جدول رده‌بندی بالاتر نیومده. دلایل مشخص، یعنی سرکوب سیستماتیک که میتواند حتی به مرگ روزنامه نگار در زندان بیانجامد، به اضافه زیرساخت ها و کل نگاهی که جمهوری اسلامی به اطلاع رسانی دارد. جمهوری اسلامی اطلاع رسانی آزاد و مستقل رو امنیتی نگاه می کند و به همین دلیل برای سانسور مجبور می شود که دست به اقدام هایی بزند، از جمله بازداشت ها، احضار ها، تهدید ها، سانسور اینترنت و عملا آن چیزی که ما بر آن نامگذاری کردیم، نوعی تبعیض دیجیتالی به ویژه با همین اینترنت حلال و نبود آزادی اطلاع رسانی مستقل و آزاد در ایران. همه اینها دلایلیه که ایران همچنان در پایین جدول رده‌بندی جهانی بتونه درجا بزنه.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در بسیاری از بیانیه ها و اطلاعیه هاش انتقادهایی رو از عملکرد دولت روحانی مطرح کرده و در مواردی البته دولت ایران اعلام کرده که قوه قضاییه مستقل هست، مثلا درباره بازداشت فعالان رسانه‌ای. از نظر شما دولت آقای روحانی در این زمینه چه مسئولیت ها و اختیاراتی داره؟
همان وعده هایی رو که در دور انتخابات نخست خود دادن، این وعده ها رو اجرا کنند. همان وعده هایی رو که می دانستند که دستگاه قضایی به گفته خود آقای روحانی و وزراشون مستقل هستند که نیست. ما بر این باوریم که جمهوری اسلامی، دولت آقای روحانی به ویژه، می خواهد روزنامه نگاران رو به کارمندان دولتی تقلیل دهد و از این زاویه عملا چیزی رو به نام روزنامه نگاری دیگر در ایران نداشته باشه. آقای روحانی وظایفی رو دارند، از جمله این که ایشون ناظر اجرای قانون اساسی هستند. تمام بازداشت ها، احضار ها و نوع برخوردی که با رسانه ها برای سانسور میشه، بیشترینش از طریق دستگاه هایی که زیر نظر خود آقای روحانی هستند. در این رابطه ایشون حتی اگر دستگاه های دیگر قانون شکنی میکنن، چرا این گزارش رو نمیدن؟ چرا به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی بنابر خود قانون اساسی در این رابطه اقدام نمی کنن؟
آقای معینی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به 20 سال انتقادهایی که از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزادی اطلاع رسانی مطرح شده، موضوعی که در سال 96 هم تکرار شد، انتقادهای جهانی از وضعیت آزادی بیان در ایران و در رأس اونها قطعنامه سازمان ملل متحد در این باره. شما فکر میکنید این بیانیه ها و قطعنامه ها میتونه تأثیری داشته باشه بر وضعیت آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی در ایران؟
دکتر یه همین 20 سالی که شما میگین من پشت همین میز خودم نشسته بودم و میتونم به عنوان یک شاهد بگم آری بدون شک تأثیر خواهد داشت. بله امروز رو من با 20 سال پیش اگر بخوام مقایسه کنم خیلی راحت و مشخص میتونم بگم جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از نظام‌های سرکوبگر از آزادی اطلاع رسانی شکست خوردند. امروز شبکه‌های اجتماعی در ایران نقشی مؤثر دارند. امروز اینترنت در ایران رو با تمام شیوه‌هایی که جمهوری اسلامی سعی کرده است از سانسورهای عادی تا درست کردن همین اینترنت حلال یا شبکه ملی اطلاعات با همه اینها نتوانسته است محدود کند. این پیروزی ها مدیون همین قطعنامه هاست، مدیون همین گفتگو هاست، مدیون همین انتقاد هاست و این باید باشد.